بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله والعبد الله من الآن إلى الآن. كلام در این بود که در رابطه با تمسک به حدیث شریف مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند به دو طریق این استدلال قابلیت تقریر را دارد. طریق اول طریقی بود که دیروز عرض شد و اشکالی ایشان بر آن طریق فرمودند که حاصل اشکال به تعبیر مرحوم شیخ این بود که اگر ما در مورد بحث بخواهیم به این حدیث تمسک کنیم و اثبات کنیم ملکیت لازمه را، لازمه اش تمسک به آن در شبهه مصداقیه هست، مصداقیه مخصص. توضیح از این اشکال رو مفصلا دیروز بیان کردیم، به نیاز دیگه به اعاده اون نیست. اما جوابی که داده شده است، این جواب رو مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میدن. خوب التفات بفرمایید. ایشان میفرمایند حدیث سلطنت همونطوری که واضح است از ظاهر حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد. تعبیر الناس مسلطون علی، مسلط بودن، عدم سلطه، اینا از احکام وضعیه است. سلطنت، عدم سلطنت حکم وضعیه. اعتبار سلطنت برای ملاک نسبت به اموالشان به نحو سلطنت مطلقه ثابت شده است و این معنا ثابت می کند جمیع شؤون و انحاء سلطنت را برای صاحب مال. بنابراین اگر مالک اول رجوع کند نسبت به اون چرا که اعطا کرده است به آخذ بالمعاطات، این رجوع او قهرن کی تأثیر دارد؟ اثر شیء بعد از تحقق اون شیء است، یعنی تا به حمل شایع رجوع محقق نشود اثر او بر او مترتب نمی شود. این چیز واضحی است. پس فسخ که نتیجه او ابطال عقد است، چه قولن چه فعلن، کی مترتب می شود ابطال عقد؟ بعد از فسخ. پس باید فسخ محقق بشود، اونگاه بلا فاصله بگیم یه ترتب علیه به اصطلاح بطلان عقد. حالا در اینجا در آنی که رجوع می کند یک مقدمه رو بنده هم اضافه می کنم که این باید باشد و بودنش بهتر است. اینی که ملک بلا مالک معقول نیست. اگر چیزی ملک است قطعا باید مالک داشته باشد. در قبل از رجوع و حین رجوع سوال میکنیم این مال ملک کیست؟ قبل رجوع و حین رجوع عمدتاً آن رجوع و حین رجوع هست. در حینی که رجوع میکند مالک اول که هنوز رجوع محقق نشده، در این حین این مال ملک کیست؟ ملک آخذ بالمعاطات. در این آن مال مضاف به همین آخذ بالمعاطات است. اگر این مال مضاف به آخذ بالمعاطات است، موضوع حدیث سلطنت محقق است که مال شخص الناس مسلطون على اموالهم، الان این مال مضاف الى آخذ بالمعاطات در همین حالی که رجوع می کند. اگر موضوع موجود هست، حکم که عبارت است از سلطنت و قاهریت مالک در اینجا باید مترتب بشود. این مال مضافون الى الاخذ بالمعاتات فهوه مسلطون علا ماله، این دیگه نتیجه. اگر مسلطون علا ماله، هیچ چیزی نمیتواند در مقابل سلطنت او با او معارضه بکند. این کلام و جوابی که مرحوم آقای میلانی فرمودند اصلش از مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه است. حالا من فرمایش مرحوم نائینی که مفصل تر است و برحال اساس این جواب هست، اون را عرض می کنم تا خوب واضح بشود که چگونه این رجوع لغو است و چگونه در مورد بحث ما در ظرف شک تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، بلکه موضوع محرز است و ثابت، و لذا بعد از تحقق موضوع الحکم یترتب علیه. اینجور نیست که حکم در اینجا محقق موضوع باشد که مستشکل، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودن. بیان مرحوم نائینی که تفصیل این و مبنا و اساس این جواب هست، این است که ایشان اولا این اشکال را با یک عبارتی دیگری ذکر می کنند. تعبیرشان این است که اگر ما شک کنیم در لزوم معامله ای یا جواز اون معامله مثل معاتات و احد الطرفین هم فسخ بکند، ما شک در این داریم که بعد از این فسخ آقای فاسخ می تواند تصرف بکند در اون چه که از او منتقل شد یا خیر، کتابی را معاتاتن داده به آقای زید کتاب فروش، حالا این آقای کتاب فروش فسخ کرده است معاتات را، بعد الفسخ هل یجوز له تصرف در این کتاب یا نه؟ ما در این شک میکنیم. اینجا مستشکل میگوید نمیتوانیم ما حرمت تصرف فاسخ بعد الفسخ را به عموم الناس مسلطون علی اموالهم ثابت بکنیم و بگیم نتیجتا اگر تصرف او حرام شد پس این مال ملک آخذه بالمعاتات هست و باقی است. جهتش این است که ما بعد از آنی که فسخ شد شک داریم که این مال مال کیست؟ آیا مال همون آخذه بالمعاتات است یا مال کسی است که قبلا ملک او بوده است؟ چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم این فسخ تأثیر دارد یا ندارد. اگر عقد جایز باشد فسخ تأثیر دارد، اگر عقد لازم باشد فسخ تأثیری ندارد. این منشأ شک ماست. لذا میفهمد برای اثبات حرمت تصرف به عموم الناس مسلطون به اموال علی اموالهم نمیشود تمسک کرد. چرا؟ چون از مصادیق تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص. اما جوابی که دارن میدن، ببینین جواب همین چیزی است که مرحوم آقای میلانی فرمودن، ولی به عقیده بنده اصل از این فرمایش مرحوم میرزا هست. جوابی که ایشان میدن این است که میفرمایند عموم الناس مسلطون علی اموالهم حرمت فسخ را ثابت میکند در مرتبه فسخ. اگر حرمت زمین در ظرف فسخ آن رجوع، حرمت فسخ اگر ثابت شد دیگه اثر بر این فسخی که به اصطلاح محرم بود، اگر اینجا حرمت وضعی هم بگی معناش این است که این بطلان، وقتی فسخ لغو شد قهرن اثرم ندارد، اثرم برش مترتب نمی شود. چرا در اینجا این چینی میگیم؟ مرحوم میرزای نائینی میفهمد ما در اینجا دو آن داریم، یک آن فسخ و یک آنی که تصرف میخواد بکند فاسخ در اون عینی که انتقل آن کتاب، در اون مثال کتاب فروش. اشکال مستشکل در صورتی تمام است که نسبت به تصرفی که بعد الفسخ میخواد در اون عین داشته باشد. اینجا بله، ما اگه در تصرف فرض کنیم شک کنیم، اگر بخوایم با عموم الناس مسلطون علی اموال تمسک بکنیم، ما هنوز احراز موضوع نکردیم، نمیدانیم الانی که فسخ کرده و فسخ شده بعد الفسخ الان این فسخ مؤثر است یا نه. اگر مؤثر باشد تصرف او جایز است، اگر مؤثر نباشد تصرف او جایز نیست. پس در نتیجه بعد الفصل ما نمیدونیم مال ملک کیست. اگر بخوایم اثبات کنیم این مال ملک همون مالک آخذ بالمعاتات هست، این تمسکون بالعام در شبهه مصداقیه مخصص. چرا؟ چون احتمال به اصطلاح صحت فسخ را هم میدیم، احتمال میدیم که معاتات جائز باشد و فسخ فی محله باشد و نتیجتا فسخ مؤثر است. چون این احتمال را میدیم، پس بنابراین نمیدانیم که این مال به اصطلاح داخل است در اون قسم به اصطلاح ملکیت جائزه که فسخ مؤثر باشد و داخل بشود در ملک فاسق، یا اینکه خیر ملکیت لازمه بوده است و فسخ لغو بوده است و ملک باقی است در ملک. چون این مشکوک است برای ما، قهرن موضوع برای ما که مال آخذ بالمعاتات باشد در این حال برای ما محرز نیست. و اثبات این موضوع به حدیث سلطنت به تعبیری تحقیق موضوع است از ناحیه خود حکم و این نشدنی است. چرا؟ چون حکم تابع موضوع است، نه اینکه موضوع مولود حکم باشد و متولد از حکم بشود. اما در آن اول که آن رجوع هست که محل بحث ما در این قسم است، در این آن رجوع ملک کیست؟ مرحوم میرزا میفرمایند در این آن رجوع ملک همون آخذ بالمعاتات است قطعا، یعنی این را حتی طرف هم قبول دارد. خب اگر ملک اوست، حدیث سلطنت چون مال مضاف به آخذ بالمعاتات موجودون، حدیث سلطنت هم سلطنت مطلقه را برای او ثابت کرده است، مقتضای سلطنت مطلقه این است که این مال بدون اختیار او و بدون رضای او و بدون تصرف او از او خارج نشود. دقت فرمودین؟ اطلاق حدیث سلطنت به همون مدلول مطابقی اقتضا دارد که این مال و همه انواع تصرف در ید اختیار صاحب مال است و اجنبی در این مال هیچ گونه تصرفی ندارد. اگر بخواد اون کسی که فسخ می کند بتواند فسخ او نافذ باشد، این با اطلاق سلطنت صاحب مال سازش ندارد. چرا؟ چون دائره سلطنت را بنابراین چه کار کرده است؟ محدود کرده است. این تعبیری است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه دارند و بقیه بنده فرمایش مرحوم آقای میرانی از این بیان گرفته شد. چون ایشان هم تقسیم می کند به دو حال، ایشان تعبیر به دو آن کردن، مرحوم آقای تعبیر به دو حال می کنند، حال رجوع و حال بعد از رجوع که حال تصرف است. ایشان فرمان آن رجوع و آن تصرف که بعد در فسخ است. و اما عمده اشکال وجه دومی است که در اینجا شده است، و اون وجه دوم این است که اگر عقدی از اول احراز بشد یا دلیل خاص بر ملکیت جائزه در اونجا باشد چه عیبی دارد؟ اینا همه مواردی است که میتوانیم ما لذا آقا میگن آقا فسخ و اقاله علا خلاف مقتضای اصل اولی است. اینا برای همین جهت میگن فسخ و اقاله برخلاف مقتضای دلیل است. دلیل خاص لازم دارد. اگه دلیل خاص نباشد، ما به همون مقتضای حدیث سلطنت باید بگیم ثابته. اگر تنها این دلیل نیست، ولی از اهل الله البیع هم هست، تجارتا انتراز هم از اونا هم دلالت دارد. نه اگه شک کردیم حرف در اینه، تمام اینجا در ظرف شک، اگه ما احراز کرده باشیم و دلیل خاص داشتیم نوبت بین حرفا دیگه
شک هست. چون مالک شک به ملکیت هم هست دیگه هر دو طرفی.
خب اون به تبع این است که موضوع محرز شده یا نه. به تبع
محرز باید همیشه مال بده.
نه محرز نیست. نه ما چون وقتی در عقدی شک داشتیم از اول که ملکیت لازم میاره یا نه، شک هم قرار در این هست. عمده آقا وجه دوم است که در فرمایش مرحوم آقای میدانی به این وجه اشاره نشده و اشکالی که مرحوم عاشق به این وجه دارن این را بیان نکردن، ولی همون گونه که مستحضری دیروز عرض کردیم، این وجه دوم فقط در فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه آمده است و اشکال مرحوم عاشق هم بر این وجه دوم آمده است و جواب از اشکالم از ایشان به سه جواب آمده است. این خیلی جالبه. و وجه دوم مفصل تر است از وجه اول. از نظر هم استدلال و هم اشکالی که مرحوم عاشق دارن. اما بیان مرحوم عاشق در تقریب دوم به حدیث سلطنت بر این که ما استفاده لزوم میکنیم، تمسک به این حدیث است به مدلول التزامی او، تمسک به این حدیث است به مدلول التزامی. عرض کردم این حدیث یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی دارد. از هر دو مدلول حدیث استفاده لزوم کرده اند، اما مدلول التزامی این است که مقتضای حدیث سلطنت که به اطلاق سلطنت مالک را بر تمام تصرفات به نحو سلطنت مطلقه ثابت می کند. خب واضح است که مفهوم این سلطنت مطلقه این است که هیچ کسی و احدی غیر از مالک حق مزاحمت با این سلطنت مالک را ندارد، و الا که اگر بنا باشد مزاحمتی باشد دیگه سلطنت سلطنت مطلقه نیست. بنابراین سلطنت غیر بر تملک مال، از جمله از این غیر کیست آقا؟ عهد المتعاطیین هست که به عنوان مالک قبلی محسوب می شوند. سلطنت غیر بر تملک مال در ظرفی که این مال مضاف به مالک که آخذ بالمعاطات است، بدون اختیار اون مالک مزاحم با اون سلطنت مطلقه است. این وجه دومی است که برای لزوم معاطات از حدیث سلطنت استفاده می شود که مرحوم عاشق هم این رو به عنوان وجه دوم آوردن. و اما اشکالی که ایشان دارن، اشکال ایشان این است که سلطنتی که به حکم مدلول التزامی منتفی است عبارت است از هر سلطنتی که عنوان منافی با سلطنت مالک را داشته باشد و عنوان مزاحمت را با سلطنت مالک داشته باشد. پس هر نوع سلطنتی که مزاحم با سلطنت مطلقه مالک باشد، این سلطنت منفی است به حسب مدلول التزامی. حالا ما از شما میپرسیم سلطنت مالک اول بر اینکه رجوع بکند که سلطنتی است ادعا شده است اگر لا جائز باشد معاطات برای مالک اول وجود دارد، این سلطنت مانند سلطنتی است که احد الشریکین به عنوان حق شفعه اخذ می کند مال شریک را در فرض فروش به همون ثمنی که مشتری فروخته است. یه خانه ایست آقا مشترک است بین زید و عمر، زید حصه خودش را به خالد می فروشد، عمر متوجه می شود که ایشان فروخته است، میاد همون ثمنی را که خالد به زید شریک داده است رو می دهد به خالد و اخذ به شفعه می کند. آیا رجوع مالک اول مانند اخذ به شفعه احد و شریکین است پس از اعطاء ثمن به مشتری از شریک آخر، یا نه مانند او نیست؟ این دوتا تملک مانند همان؟ مرحوم عاشق دعا می فرماید که ابدا اینجوری نیست، بلکه سلطنت در ما نهنفی در واقع سلطنت بر، به تعبیر دیگر فسخ نیست، سلطنت بر رد است. و رد و استرداد غیر از فسخ است، غیر از فسخ است. پس بنابراین رجوع مالک اول در واقع سلطنت بر ازاله ملکیت است و مالک سلطان بر ملک دارد نه سلطان بر ملکیت. ایشان اولا می فرمایند رجوع مانند اخذ به شفعه نیست، ثانیا می فرمایند سلطنتی که مالک اول ما در اینجا می گیم دارد سلطنت بر ازاله ملکیت است نه بر ازاله ملک. سلطنت بین ملک و ملکیت ایشان تفاوت قائلند. سلطنت مالک اول سلطنت بر ملک، آخذ بالمعطا سلطنت بر ملک دارد. الناس مسلطون علی اموالهم سلطنتن به عنوان ملک، نه سلطنت بر ملکیت. لذا می‌فرمایند ملکیت که یک امر انتزاعی است نه قابل ازاله است نه قابل ابقاء. لذا مرحوم عاشق در این جهت با بعضی از متأخرین که این معنا را قائلند می‌فرمایند که انسان نمی‌تواند ازاله کند مال خودش را از ملکیت خودش، حق ازاله ملکیت ندارد. لذا می‌فرمایند سلطنت بر ازاله ملکیت ندارد، کما اینکه سلطنت بر ازاله ملکیت ندارد سلطنت بر ابقای ملکیت هم ندارد. آقای رجوع کننده در باب معاتات آیا می‌خواهد ملک را از بین ببرد یا ملکیت را؟ ملکیت را می‌خواهد از بین ببرد. ملکیت در دائره سلطنت آخذ بالمعاتات نبود، نه حدوثاً و نه بقاءاً. چون در دائره سلطنت او نیست پس بنابراین نمیتواند ازاله کند نمیتواند ابقاء بکند. پس رجوع مالک اصلی به چیزی متعلق میشود که ربطی به دائره سلطنت آخذ بالمعاتات نخواهد داشت به تعبیر ایشان. فلذا چون مدلول التزامی نفی سلطنت مزاحم میکند، اگر سلطنت بر ازاله در دائره سلطنت مطلقه آخذ بالمعاتاد نبود چه مزاحمت؟ اینجا سلطنتی نبوده است که این سلطنت بخواد مزاحم با او باشد. بنابراین شما از طریق مدلول التزامی سلطنت بر ازاله مال از ملکیت که اگر ملکیت جایزه باشد ثابت است رو نفی نمی کند. پس خب این سلطنت اثبات هم نمی شود. البته اینه دقت داشته باشین، شما به ادعا میکنین که به مدلول التزامی انها سلطنت برای مالک ثابت است. پس مدلول التزامی چی است؟ که هر سلطنتی که مغایر و مزاحم با سلطنت مالک باشد او منتفی است. شما مغایرت را اگر نتوانید ثابت بکنید نفی هم نمیتونید بکنید. چرا؟ ما در اینجا ایشان میفرمایند ادعامان این است که سلطنت مالک اصلی بر ازاله ملکیت امری است که اصلا این ملکیت در دائره سلطنت آخذ بالمعاتاد نبوده است. اگر در دائره سلطنت مطلقه او نبوده است وجود نداشته است، چیزی که نیست چگونه میتوانیم بگیم شیء آخر منافی با او باشد؟ پس ازاله ملکیت شیء اون که از اساس در دائره سلطنت مطلقه مالک آخذ بالمعاتاد نبوده است. وقتی نبوده است پس بنابراین اگر ما نسبت به این سلطنت شک بکنیم از اطلاق حدیث سلطنت به مدلول التزامی نمیتونیم نفیش کنیم، ولو اینکه حالا این از موارد تمسکی به عام در شبهه مصداقی مخصص نباشد بر فرض. این با قطع نظر از اشکال اول است. با فرض این که بگیم اشکال اول را چشم پوشی کنیم، در اینجا اگر شک کردیم چنین سلطنتی آخذ بالمعاتاد دارد یا ندارد به مدلول التزامی حدیث سلطنت نمیتونیم نفی کنیم. چرا؟ به دو جهت. اولا آخذ بالمعاتاد سلطنت بر ملک دارد نه ملکیت. ثانیا وقتی سلطنت بر ملکیت شد، سلطنت بر ملکیت اگر از اول نبود قهرن چیزی پیدا بشود به عنوان سلطنت بر ازاله ملکیت هیچگاه مزاحم با سلطنت مطلقه آخذ بالمعاتاد نیست. این بیانی است که ایشان فرمودن به عنوان اشکال بر تقریب دوم در مقام تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم ملک در باب معاتاد. و اما جواب، جوابی مقداری دقیق است، دقت بفرمایید. اولا اشکال این است که ما میگوییم، البته با اضافاتی که بنده عرض میکنم، ملکیت یک عنوان انتزاعی است. بعد از آنی که مالی ملک شخصی شد، از این بودن مال ملک شخص عنوان ملکیت انتزاع میشود. شما قبول داریم که آخذ بالمعاتات اون چرا که اخذ کرده است ملک او شده، اینه که قبول دارین؟ همین سلطنت مالک بر ملک کفایت میکند که نسبت به ازاله یا ابقاء ملک او سلطنت داشته باشد. احتیاج به این که اثبات به یک سلطنت جدیدی نسبت به ملکیت بشود نیست. چرا؟ چون ملکیت امر انتزاعی تابع منشأ انتزاعش است. پس ملکیت یک سلطنت اخرایی علاوه بر سلطنت بر ملک نیست که ما بگیم آقا نبوده است و بعد از این بخوایم پیدا بکنیم، باید دلیل داشته باشیم. نه، همون سلطنت بر ملک در حقیقت سلطنت بر ملکیت هم به حسب به عنوان منشأ انتزاع هست. اگر منشأ انتزاع در دائره سلطنت مالک آمد، این امر انتزاعی هم به تبع در دائره سلطنت او هست. حالا ما میگیم آقا سلطنت بر ملک میتواند آقا ملک را ابقاء کند، میتواند ازاله کند، دیگه واضحه. انسان میتواند ملکی که دارد ابقاء کند، یعنی هیچ تصرفی که موجب خروج مال از ملکش بشود انجام ندهد. میتواند ملک را ابقاء کند بر ملکیت خودش، تصرف نکنه، یا اینکه نه، بی انجام بدهد، ازاله کند ملک خودش را، هبه کند، ازاله کند ملکیت خودش را، یا وقف کند از ملک خودش را خارج کند و الی غیر ذلک، از اسبابی که موجب خروج مال از ملک مالک می شود. پس اولا ملکیت به عنوان امری که مستقل باشد و در طول ملکیت بر اصل مالکیت بر اصل مال باشد نیست. هزا اولا. ثانیاً شما ادعا فرمودید که سلطنت بر ازاله مال ابتداءً ندارد، پس سلطنت بر ابقاء مال هم نخواهد داشت، یعنی بر ابقاء ملکیت. میگه آقا وقتی میگن شخص سلطنت دارد، با توجه به اینکه اطلاق سلطنت را مرحوم عاشق قبول دارد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم قبول دارد، این آقایانی هم که در مقام جواب از این اشکالات برآمدند همه قبول دارند، یعنی در کلمات این بزرگان هیچ کدوم نیست که ما سلطنت را مطلقه نمیدانیم، الا بعضی از بزرگان که عرض میکنم به صورت سریع مطلب را و جوابش هم عرض خواهیم کرد. اطلاق را اگر قبول دارید، بنابراین از نظر چه چیزی به اصطلاح به عنوان مصداق سلطنت است، چه چیزی به عنوان مصداق، این موکول و الال عرف. یکی از انواع تصرفات در مال ازاله مال هست از ملک خودش، اعراض. نمیتونیم بگیم آقا اعراض از مصادیق تصرف نیست، نه، آقا طرف میگه آقا مال خودم است دیگه نمیخوام، اصلا اعراض میکنه، باقی میوه داده حوصله نمیکنه، میگه آقا اعراض کردم از مالکیت خودم، هر کس میخواد بره میوه‌اش چیکار، این مرسومم است. عرفم اگر سوال بکنن آقا چرا همچی کار، میگه آقا مال داره، اختیار مالشه داره، میگه مردم برن استفاده کنن، اعراض میکنه، دیگه مطالبه چیزی هم از کسی نداره. پس بنابراین خود ازاله مال از ملکیت یکی از انها، بلکه از مصادیق اتم به اسلام سلطنت بر مال هست، که اگه بگیم آقا تا این حد سلطنت بیشترش نده، میگه آقا من مگه صاحب مال نیستم، مالک نیستم، مالک هر کاری دلش میخواد، آقا این ساختمان شخص مالکی میزنه خراب میکنه، دوباره احداث میکنه، هر نوع تصرفی از حتی خراب تخریبش هم اشکالی براش نداره، سالم هم از خراب میکنه، مگر دلیل خاص بیاد اونو عناوین کار. لذا هست که اصل اولی در مال حتی احتکار را هم میتونه بگیم از انواع سلطنت است. لذا اگر احتکار در مواردی حرام بشود دلیل خاص میاد. اگر لولا اون دلیل خاص باید بگیم احتکار میگه اشکالی نداره. چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم. حدیث سلطنت اگه سندش رو قبول به هر حال بکنیم، ضعف سندش نه، از نظر دلالت دلالت داره در بسیاری از این امور، از جمله ازاله مال از ملکیت و ابقاء مال بر ملکیت، همه اینها از انهای تصرف از نظر عرف. و چون سلطنت مطلقه بر انهای تصرف به مقتضای این حدیث ثابت می شود، پس تمام اینها ثابت است. پس این که ما بگیم آقا سلطنت بر ملکیت ندارد و این از دایره سلطنت خارج است، وجهی نخواهد داشت، برای خاطر اینکه ازاله ملکیت و ابقاء ملکیت اینا از نظر عرف با عنوان انها تصرف محسوب می شود و همه رقم تصرف به حکم اطلاق حدیث ثابت است برای صاحب ما. ثالثاً اگر بر فرض سلطنت بر ازاله نداشته باشد، بین اعراض و هبه و تملیک چه فرقی است؟ چرا تفصیل میدن بین این که ازاله ابتداءً جایز نیست اما به اسباب دیگر مثل بیع و امثال ذالک اشکالی ندارد؟ این تفصیل هیچ وجهی نداره. چرا؟ چون تمام اینها از بین بردن ملکیت است. چه فرق میکند که شما این تصرف رو جایل به جوازین، اون تصرفات دیگر را این تصرف قائل به جواز نیستید، بقیه را قائل به جوازید. فعلا هازا این اشکال هم وارد نیست. پس نتیجه اینه که گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمسک به این حدیث را با قطع نظر از ضعف سند از نظر دلالت مخدوش می دانند، چون هم به تقریب اول مخدوش دانستن هم به تقریب دوم. بنده جمع‌بندی می کنم بین این آرا که دقت داشته باشین. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه از کسانی است که استدلال به این حدیث را با صرف نظر از ضعف سند تمام نمی‌داند، چون هر دو وجهی که برای تمسک به این حدیث برای لزوم ملک ذکر شد هر دو را اشکال دانستند. اما مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای میلانی و مرحوم امام رضوان الله علیهم استدلال به این حدیث را مع قطع نظر از ضعف سند تام و تمام می‌دانند. ما چون نام بعضی از بزرگان را بردیم، در اینجا یک عنوان تتمه نظری است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن، اونم عرض بکنم و جوابش هم عرض بکنم. ایشان می‌فرماید که در این حدیث شریف نمی‌توانید استفاده لزوم کنید، ولی به بیانی غیر از بیان مرحوم شیخ. بیان ایشان اینه که می‌فرمان اصلا این حدیث سلطنت مضافاً بر این که ضعف سند دارد در دلالت هم تام و تمام نیست. چرا؟ چون این حدیث سلطنت دلالت دارد بر اثبات سلطنتی که مشروع است برای صاحب مال. هر چیزی که مشروعیتش ثابت شده باشد اون قسم از سلطنت برای صاحب مال ثابت است. خب ما بعد از رجوع مالک اصلی نمیدانیم تصرف این شخص جایز است و مشروع است یا نه، تصرف آخذ بالمعتاد. اگر نمیدانیم نمیتونیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگیم پس تصرفات او درست است. چرا؟ چون در اصل جواز این تصرف ما الان شک داریم. لذا میفرمایند این حدیث برای اینجاها خوب است که مثلا شک در اشتراط شیئی در یک نوع از تصرفات بشود، برای نفی اون شیء مشکوک به عنوان شرطیت میتوانید به این حدیث تمسک کنید. مثلا زوجه اموالی دارد میخواد تصرف در اون اموال بکند، ما شک داریم که آیا اذن زوج شرط است در تصرف، در صحت تصرف زوجه، یا شرط نیست. اگه شک کردیم بگین اطلاق حدیث سلطنت میگوید که تصرف زوجه در مال خودش جایز است و مشروط به این شرط که اذن زوج باشد نیست، اینجا خوبه. ولی در جایی که اصل مشروعیت برای ما مشکوک باشد اثبات مشروعیت به حدیث سلطنت لایجوز. جواب این فرمایش بسیار واضحه. از کجا این حدیث استفاده شده است که الناس مسلطون علی اموالهم در انها تصرفات مشروعه؟ بلکه بالعکس ما میگیم احسنتم، ما میگیم آقا ما با این حدیث تمام انها تصرف را میگیم جایز است الا ما خرج به دلیل، و اون مواردی که دلیل نیست همه حسب این اطلاق داخل است در جواب. لذا همونجوری که همه بزرگان حتی مرحوم شیخ هم که تمسکی به این حدیث را قبول ندارن به هر دو تقریب، در اطلاق سلطنت و اطلاق تصرف تردیدی نکردن و اشکال شبهه‌ای نداشتن. و این معنا که ما منحصر کنیم دائره تصرف را به تصرف به اسباب مشروعه لا وجه له که واضح است و روشن. صلی الله علی محمد.